ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 17 دی ماه سال 1401 برابر با 7 ژانویه سال 2023 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از شاهین بشیری.
با سلام. مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از معترضان بازداشت شده در 40 حدیث نجفی در کرج، بامداد شنبه 17 دی ماه اعدام شدند. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی به اتهام کشتن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان در اعتراضات روز 40 حدیث نجفی به افساد فی الارض محکوم شده و درخواست فرجام خواهی آنها رد شده بود. مشروع این خبر تا یک گزارشی مفصل در همین بخش به آگاهیتون خواهد رسید. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، گروهی از معترضان در سنندج شامگاه جمعه با حضور در خیابان‌ها شعارهای ضد حکومتی سر دادند. روز جمعه همچنین علاوه بر تظاهرات گسترده‌ای که در 14 جمعه اعتراضی در زاهدان صورت گرفت، شهر گالیکش در استان گلستان نیز برای 3 هفته شاهد تجمع اعتراضی شهروندان اهل سنت بود که خواستار بازگرداندن محمد حسین گرگیج به امامت جمعه آزاد شهر بودند. همزمان مناطق مختلفی از تهران و مشهد نیز جمعه شب صحنه سر دادن شعارهای شبانه و آتش زدن بنرهای حکومتی بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور حکمی احمد رضا رادان را به سمت فرمانده کل نیروهای انتظامی ایران منصوب کرد. حسین اشتری فرمانده پیشین نیروی انتظامی به مدت 8 مسئولیت نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی را بر عهده داشت. احمد رضا رادان در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد جانشین فرمانده نیروی انتظامی بود و پیش از انتصاب به مقام فرماندهی کل نیروی انتظامی در روز شنبه ریاست مرکز مطالعات راهبردی فرماندهی انتظامی کشور را بر عهده داشت. به گزارش سایت خبری رویداد 24، پیشینه احمد رضا رادان به عنوان یکی از فرماندهان سابق سپاه، عملکرد او در اجرای طرح امنیت اجتماعی به ویژه پوشش زنان سبب شده تا وی به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی منصوب شود. تجربه او در سرکوب جنبش سبز نیز یکی دیگر از دلایل انتصاب او ذکر شده. به گفته رویداد 24، حسین اشتری نتوانست سیاست‌های جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات اخیر را به خوبی اجرا کند و به همین دلیل کنار گذاشته شد. روزنامه اعتماد به نقل از رئیس خدمات فناوری اطلاعات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران گزارش داد شماری از کسب و کارها به دلیل قطع اینترنت در ایران تیم‌های فنی خود را به کشورهای همسایه فرستادند. محمد رضا قلعه‌نویی به روزنامه اعتماد گفته است مشکلات به نقطه‌ای رسیده که سیل مهاجرت‌ها از حالت شخصی به مهاجرت استارتاپ‌ها و کسب و کارها رسیده. به گفته ای وی نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی در کنار قطع جریان اینترنت سبب شده صاحبان کسب و کارهای اینترنتی کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات متحده عربی را برای ادامه فعالیت‌های خود انتخاب کنند. و دادگاه انقلاب کرمانشاه در حکمی علی حسین شمایلی و کیومرث واعظی، دو تن از معلمان شهر سنقر را به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری در مجموع به 11 سال و 10 ماه حبس تعزیری محکوم کرد و همزمان دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی کاشان نیز در احکامی حمید جعفری نصرآبادی از معلمان این شهر را به 5 زندان محکوم کردند. طبق گزارش سایت حقوق بشری هنگام، حکم زندان این دو معلم سنقری از سوی مسعود نوری رئیس شعبه 2 دادگاه انقلاب کرمانشاه صادر شده است.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که باز هم در بخش‌های دیگر خواهید شنید، اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمروزی. قوه قضاییه 2 تن دیگر از معترضان بازداشتی را اعدام کرد. آمریکا شماری از مسئولان ارشد در برنامه پهپادی موشکی ایران را تحریم کرد. و الهام مدرسی از معترضان بازداشت شده در زندان کچوی کرج دست به اعتصاب قضا زد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، 2 تن از معترضان زندانی، اجرا شده است. محمد مهدی کرمی ورزشکار 22 ساله و محمد حسینی مربی ورزش‌های رزمی 37 ساله در حالی اعدام شدند که از حق دسترسی به وکیل تعیینی و حتی ملاقات با خانواده‌شان قبل از اعدام محروم بودند. علاوه بر اجرای احکام اعدام، شماری از معترضان در هفته‌های گذشته نیروهای امنیتی شماری از وکلا و خبرنگاران از جمله مهدی بیک، دبیر سیاسی روزنامه اعتماد را هم بازداشت کردند. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با تغییر رحمانیان، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی در فرانسه، و ابتدا درباره اجرای شتاب زده احکام اعدام معترضان از او پرسیدم.
اعدام یه وسیله حربی برای سرکوب، اعمال دیکتاتوری، اعمال اختلطه است. میکنن که دیگران تو خیابان نیان. فشار به خانواده مو ضعف میکنن که خانواده ها بچه هاشون رو کنترل کنن. وکلا رو میترسونن. راهش یا تسلیم شدن به ادامه همینه. راهش مقاومت. مقاومت هم یک بار که نیست. مردم ایران یک نظام دینی گذاشتن و این نظام دینی میخواد این اتفاق نیفته. از اعدام نیست از این وسایله. اگر هم دقت بکنید، مقایسه کنید با توی هر جنایت جنایته، ولی با اعدام با شدت عمل دهه 60 چرا ندارن؟ به خاطر که این بار مردم تو خیابانن. ما باید این قسمت قضیه رو ببینیم. میخواهن بیشتر بکشن، نمیتوانن بکشن. و این نمیتوانن باید بیشتر ته. حکومتی که جز اعدام کردن و ترساندن و سرکوب چاره‌ای نداره و میبینه مردمی ازش گذر کردن. من مثلا از این منظر نگاه میکنم.
در 3 ماه گذشته بعد از اعتراضات 10 تن از وکلا، خبرنگاران، عکاسان خبری بازداشت شدند. رفتار قوه قضاییه در این قالب رو چطور میشه توضیح داد؟
قوه قضاییه یک قسمتی از بازو امنیتیه. ولی من از مدیر کنشگر که نگاه میکنم، قوه قضاییه جز این کاری نمیداره بکنه. قوه قضاییه سرازی میخواد بکنه، جلوش نمیتونه، از مردم میترسه. چون ببینید خبرنگار دستگیر بود. خبرنگار چی میشه؟ این دو تا خبرنگار هنوز زندان هم. یکیشون مجبور شده بره رفتگری خیابان بکنه عنوان یه مجازات تعمیمی. چرا؟ بخاطر اینکه این اومده خبررسانی ساده کرده، وظیفهش انجام داده. وظیفه حرفه‌ای در جمهوری اسلامی جرمه. خبررسانی در جمهوری اسلامی جرمه. چون به خود جامعه وقتی اعتراضی میشه، این خبررسانی مستقل به ضرر حکومت تمام میشه. حکومت مقابلش وای میسته. قوه قضاییه بخشی از سازمان سرکوب نهادهای امنیتی. حتی رئیس قوه قضاییه ایران خودش یادم امنیتی است. خودش بخشی از این آقای ایجی، بخشی از اون تیم رهبری در بیت رهبری. با این تظاهرات ها و این اعتراضات و اینکه بشه مردم ایران باید برخورد بکنه. قبل از این که رئیس قوه قضاییه باشه جزوی از تیم رهبری سرکوب اعتراضات در ایرانه.
2 متهمی که امروز صبح اعدام شدند، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دسترسی به وکیل تعیینی نداشتند و حتی اجازه آخرین ملاقات با خانوادهشون رو هم پیدا نکردند.
یه علت داره. یه کسی که با ما مخالفت حقی نداره. پدرش، مادرش، هیچ کدوم اینا حقی نداره. تا دهه 60 هم لاجوردی بود. زندانی اصلا در جمهوری اسلامی هم زنده است، باید خدا رو شکر بکنه. این ادامه پیدا کرده. دوم مثلا این برای ترساندنه. و وکیل اصلا سیستم دادرسی ایران که اصلا عادلانه نیست. نظام دادرسی وکیل وارد تو بشه برای این آقایان درد سره. بعد یکی میگه آقا ازهی میگه علم قاضی. علم قاضی چیه؟ علم قاضی قاضی باید جدا قانونم نبود رویی استنتاج کنه. خب قاضی که سابقه امنیتی داشته یا توی سیستم قضایی تربیت شده حکمش مشخصه. پس دیگه رعایت ظواهر و مناسبات عاطفی و انسانی که بشر جدید در مورد محکومین حتی به رسمیت شناخته شده را اصلا قبول نداره. خمینی ادعایی کرد اول انقلاب که شد اگر یک نفر محکوم به اعدام سیلی خورد میتواند قبل از اعدام شدن سیلی تلافی کنه، ولی ادعا کرد. ما تو زندان‌های ایران دیدیم شما اگه به پاسداری که شما رو میزده شلده پرمیگرد اعتراض میکردی بازم دوشتن کتک میخوردی، اگرچه این جلوی مقاومت رو نمیگیره. ولی خب اینا هم چاره جز این نداره.
گفتید که تنها راه جلوگیری از ادامه اعدام ها ادامه مقاومت مردم و اعتراض ها هست. منظورتون به چه شیوهی هستش؟
یکی از مشکلات این جنبش صد روزه این بود که ما نتوانستیم اقشار خاکستری بیشتری به خود ما همراه کنیم. اینطوری شعارا مثل بیشرف با شرف نباید این جنبش باشه. ما باید اقشار خاکستری اون تو میکشد بعدش شده است، اون تو بیطرف هست باید طرف خود میکرد. اما الان در مورد اعدام وکلا باید اعتراض میکنن، بعد سوال قرار میگیرن، اساتید دوباره و اون روحانیون که مخالفن وظیفه دارن موضوع بگیرن دوباره، به نفع خودشان هم هست، به نفع دینشان هم هست. اگه با مسئله این دوباره موجی ایجاد بشه متوقف بشه، ولی توقف اعدام ها به شکل اصولی در نتیجه بیشتر آمدن بیشتر اعتراض کردن. اعتراض تو خیابان هست، تو جامعه هست، تو هر جوری باید اعتراض کرد، تو اداره به اعدام ها باید مسئله کرد. اعدام باید مسئله ننگاوری برای جمهوری اسلامی کرد، به خصوص اعدام زندانیان سیاسی یا معترضین. این شدنی ما اینه. مثلا اگه میدونیم یک هفته رو برد نگه داریم، یک ماه نگه داریم، بیشتر نگه داریم، 100% اثر خواهد داشت. که جاهایی ما موفق هم شدیم که جلو یک حکم بگیریم یا عقبش بندازیم. وگرنه اینا همون برنامه‌شون هم بود روز اول به دستور آقای خامنه‌ای، همون بعد از اینکه احکامو 20 نفر اعدام کنن با هم. این به دو نفر کاش پیدا کرد، الان دو تای دیگه کردن. ولی این یه نوع مقاومت، یه نوع تناب‌کشیه. ما باید سعی کنیم این جان آدم‌های بیشتری نجات بدیم. اون دوستانی که داخل جامعه ایران هستن، خارج از کشور هستن، میدونن اعدامی‌ها بخشی از پیکره ما هستن دیگه. خب برای اینکه این پیکره آسیب نبینه و زخمی نشود، باید ما تلاش کنیم. راه‌هاش هم متفاوته. مجامع می‌بینیم، مجامع حقوق بشری، دولت‌های موضوع بگیرن، روحانیون موضوع بگیرن، وکلا موضوع بگیرن. توی اعتراضات خیابانی حالا گفتم افتخیز داره، ولی جامعه جای اعتراض هست. همه جا محافل، خانواده ها، حتی فشار، تهدید زبانی، یه حتی نماینده های مجلس تهدید نگه میکشی میتونه. شما چه کار میکنید؟ شما چه خاصیتی دارید؟ حتی چند تا نماینده که ممکنه بیاین یه جوابی بدن. ببین ما باید جو درست کنیم، جو علیه اعدام این جوانهای بیگناه.
توضیحات تقی رحمانیان زندانی سیاسی پیشین رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان.
من افتخار بکنم به چنین مردی شجاعی مثل جناب آقای مولوی عبدالحمید که با شجاعت ایستاده در روبروی خامنه‌ای و حرف دل مردم رو دارد میزنه. از طرف دیگه هم واقعا نگران جانش هستم که اگر مردم ایران از این مرد بزرگ حمایت نکنن، ممکنه هر آن هر لحظه ایشون رو حذفش کنن از صفحه روزگار. من خواهشم از مردم بزرگ ایران این است که از این مرد بزرگ که خواسته های مردم ایران رو داره بیان میکنه پشتوانی کنند ازش، که اینجوری داره خواسته های مردم رو بیان میکنه در برابر آقای خامنه‌ای که اصلا هیچ رحم و مروتی نداره.
سیاست همینه، وقتی وارد شدی قضاوت میشی. قلم کاریکاتوریست واقعیت رو میکشه. شکر خوردی خودت رو برابر مقدسات میدونی؟ مقدسات برای ما میهن ما، یعنی ایران و جوانان وطنمونه، و دشمن هر کدومش رو نابود میکنی. بفهم آخون زن زندگی آزادی.
آقای خامنه‌ای، من یه سوالی از شما دارم. چطور خودت تو دیکتاتور بودن چک نمی‌کنی وقتی عوامل این همه احکام غیرعادلانه و ضد حقوق بشر و حتی ضد دینی برای جوانای مملکت صادر می‌کنن؟ وقتی می‌بینید جمعیت زیادی از مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنن و حتی محرومن از نوشیدن آب سالم، هوای پاک، و در نهایت این همه جوان و آدم کشته میشه تو ایران، شما خودت چطور خودتو قانع می‌کنی؟ ای کاش توضیحی برای این داشتی واقعا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
قوه قضاییه اعلام کرد محمد مهدی کرمی و محمد حسینی دو تن از معترضان بازداشتی در 40 حدیث نجفی در کرج بامداد امروز شنبه 17 دی ماه اعدام شدند. بیشتر بشنویم در این باره از شاهین بشیری.
در پی اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی دو جوان دیگر، کمپین حقوق بشر در ایران صبح شنبه خواستار واکنش سریع و قاطع جامعه جهانی شد. در حساب توییتری این کمپین آمده است: تنابهای دار ظالم هر روز بر گردن بیگناهان تنگتر می شود. تأخیر در واکنش فوری و قاطع جامعه جهانی یعنی تداوم قتلهای حکومتی از سوی جمهوری اسلامی. حامد اسماعیلیون از بازماندگان قربانیان سرنگونی هواپیما به دست سپاه نیز در توییتی به اعدام محمد حسین کرمی و محمد حسینی واکنش نشان داد و نوشت: دو نفر دیگر از ما را کشتند. وقت اخراج سفرای این حکومت تروریست فرا رسیده است. پرستو فروهر، هنرمند و فرزند داریوش و پروانه فروهر نیز بیتی از شاهنامه فردوسی درباره ضحاک را در توییتر منتشر کرد و افزود: باز هم اعدام، باز هم قتل حکومتی، باز هم داغ دل، آن هم در آستانه 3 سالگرد جنایت هواپیما. آتنا دائمی، کنشگر مدنی، در توییتر نوشت: محمد حسینی و محمد مهدی کرمی در حالی اعدام شدند که حق ملاقات آخر با خانواده خود نداشتند. وی افزود: آنها بدون داشتن وکیل به اعدام محکوم شده بودند. علی مجتهدزاده از وکلای دادگستری در ایران از اجرای حکم اعدام این دو جوان انتقاد کرد و در توییتر خود نوشت: این دو از کمترین حقوق قانونی که داشتن وکیل است محروم شده بودند. وی تاکید کرد: محلی برای بحث حقوقی وجود ندارد وقتی حتی از کمترین حقوق قانونی چون داشتن وکیل محرومشان کرده بودند. در چنین شرایطی تنها میتوان برای قانون مظلوم مرثیه خواند و بس. در همین حال گزارش ها از ندامتگاه مرکزی کرج حاکی است که تعدادی از دانشجویان و معترضان بازداشت شده در این زندان برای اعتراض به تایید حکم اعدام چند تن از معترضان اعتصاب قضا کرده اند و همزمان در زندان کچویی کرج نیز اعتصاب به قضای 15 زن معترض همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر واکنش‌های بین‌المللی به این دو اعدام و اصولاً مسئله اعدام در ایران هم افزایش یافته است. هانا نیومن، نماینده آلمانی و نایب رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا، روز شنبه در واکنش به اجرای دو حکم اعدام دیگر در ایران در توییتر نوشت که جامعه جهانی باید با مقامات جمهوری اسلامی همچون تروریست‌ها برخورد کند. خانم نیومن معتقد است که باید سیگنالی روشن به ایران فرستاد. همچنین ده‌ها تن از ستاره‌های هالیوود و فعالان صنعت سینما از جمله کیت بلانشت، جیسون موموا و ساموئل ال جکسون در یک پیام ویدیویی خواستار توقف اعدام معترضان زندانی در ایران شدند. این پیام ویدیویی با همکاری نیکل نجفی، فیلمنامه‌نویس ایرانی آمریکایی، آنالیلی امیرپور، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده، و موژان مارنو، بازیگر، تولید و تدارک شده است. در این ویدیو که جمعه منتشر شد آمده است: ما در کنار مردم ایران در مبارزه برای آزادی ایستاده ایم. هزاران معترض دستگیر شدند، برخی اعدام شدند، بسیاری دیگر در خطر هستند، اما جهان در حال نظاره است. محمد مهدی کرمی متهم ردیف اول پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان در کرج بود. پدر و مادر وی در یک ویدیو از قوه قضاییه خواسته بودند حکم اعدام پسرشان را لغو کند. پیشتر اکانت 1500 تصویر از آزار جسمی و روانی شدید آقای کرمی توسط ماموران حکومتی در طول بازداشت خبر داده بود. او به خانواده خود گفته بود هنگام بازداشت او را طوری کتک زدند که بیهوش شده بود و نیروهای حکومتی فکر کردند که او مرده و جنازه اش را اطراف دادگاه نظرآباد انداختند، اما موقع ترک آنجا متوجه شدند که هنوز زنده است. محمد مهدی کرمی در ادامه از آزارهای جنسی ماموران حکومتی در طول بازداشت خبر داده و گفته بود که آنها هر روز اندام تناسلیش را لمس و تهدید می‌کنند که به او تجاوز خواهند کرد. محمد حسینی، جوان اعدام شده دیگر، سرگذشت تلخی داشت. کاربران در شبکه‌های اجتماعی قبلا نوشته بودند که محمد حسینی پدر و مادرش را از دست داده و کسی را نداشت که پیگیر پرونده و وضعیت او باشد. مقامات قوه قضاییه نیز پیش از این به علی شریف‌زاده اردکانی اجازه تنظیم وکالتنامه و مطالعه پرونده او را نداده بودند. دریا صفایی، نماینده مجلس بلژیک، و هارالد تروخ، نماینده مجلس اتریش، کفالت سیاسی او را بر عهده گرفته بودند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو اعلام کرده است که دست کم 1000 تن از معترضان بازداشت شده در خطر صدور و یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
الهام مدرسی از معترضان بازداشت شده در زندان کچوی کرج در اعتراض به بلا تکلیفی خود دست به اعتصاب قضا زده. خواهرش ناهید مدرسی در این باره گفتگویی داشته با همکار من محمد زرقامی.
اصلا ممنوع تماسش کردن و اینکه خواهر من باید دارو مصرف کنه، ولی اینقدر تحت فشار و شکنجه فیزیکی و روحی قرارش دادم. همین که اعزام نمیشه به بیمارستان، 3 روز پیش بود قبل از اعتصابش،
بله،
بازداشتش رو تمدید کردن، به جای بستری کردن تو بیمارستان که دکتر گفته بود کبدش از مرز از کار افتادگیه و داره به سمت تحلیل شدن میره کبدش. الهام مجبور شد با اون حال وخیمش دست به اعتصاب قضا بزنه و الان داروهاشو مصرف نمیکنه.
آیا شما ازشون خواستین که اعتصاب قضا رو پایان بدن؟
ممنوع تماسش کردن، ما نمیتونیم باش تماسی داشته باشیم. فقط از خبرایی که از زندان بیرون میاد میگن داروهاشو مصرف نمیکنه، حالش خیلی بد شده، صفرا بالا میاره، 4 روزه نه آب میخوره نه غذا میخوره.
خب مقام های مسئول توی زندان در واکنش به این وضعیت چه اقداماتی رو کردن؟ آیا اطلاعی به شما دادن که؟
نه، هیچ اطلاعی نمیدن. میگن که نه حالش خوبه، اگه حالش خوبه چرا ممنوع تماسش کردی؟ تلفن رو بدین دست خودش بگه. مقام های زندان فریب میدن خانواده ها رو، خانواده های 14 تا زندانی و مخصوصا خواهر من که تو شرایط وخیمه. مسئولیت جون خواهر من به عهده جمهوری اسلامی، قوه قضایی و همه کسایی که پرونده خواهرم دستشونه هست.
آیا شما از طریق مجاری قانونی هم شکایتی رو تدوین کردین که مثلا؟
بله، قرار 1000 بار گفتیم. 1 ماه پیش بود که بیمارستان رجایی شهر گفتم که این مریض خیلی حالش بده و هی ادامه و هی اعزام میشه بیمارستان، بستریش نمی کنن، برش میگردونن، یه دکتر اصلا سواد کافی نداره میارن بهداری، به خواهرم آرامش بخشای قوی تزریق میکنن که مجبور نباشن برن تو بیمارستان بستریش کنن.
من میخوام بدونم که شما همین مدارکی رو که دارید از وخامت حال ایشون و اطلاعاتی که دارید، آیا این اطلاعات رو بردین ارائه بدین به سازمان زندان ها و حالا به مجاری حقوقی؟
بله،
که وجود
بله،
داره که خواستار رسیدگی بشه؟
بله، مادر و برادرم هر روز دم دادگان، دم قوه قضایی هم که تو رو خدا قرار وثیقه صادر کنیم، رئیس کل دادگستری نامه بردیم، 1000 جا نامه بردم ولی هیچ جوابی نگرفتیم و اینکه حق گرفتن وکیل رو ندارن. اینم میخوام عنوان کنم که دادگاهاشون به صورت ویدیو کاله و تو خود زندان انجام میشه. فقط 2-3 دقیقه اسم و فامیلشون رو میگن که این چون اتهامات شماست، برو 2 هفته دیگه حکمت بیاد.
شما همچنان نمیدونید که اتهامایی که خواهرتون باهاش روبرو شده چیه یا اتهام اعلام شده؟
نه، اتهامات واهی سنگینی، اتهاماتی که به همه معترضا، یکی که شالش میفته این اتهامات رو بهش میزنن، تا کسی که تو اعتراضات شرکت میکنه، تا کسی که تو خونش نشسته. تو ایران همه مجرمن، همه 80 میلیون ایرانی مجرمن.
گفتگوی ناهید مدرسی، خواهر الهام مدرسی، از بازداشت شدگان معترض رو میشنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
وزارت خزانه داری آمریکا در یک بسته جدید تحریمی علیه برنامه پهپادی موشکی جمهوری اسلامی 6 مدیر اجرایی و عضو هیئت مدیره صنایع هوایی قدس و مدیر سازمان صنایع هوافضای ایران را تحریم کرد. این تحریم‌ها به منظور محدود کردن ارسال تسلیحات و به ویژه پهپادهای ایران به روسیه اعمال شده است. نسرین افشار همکارم در این رابطه گفتگوی داشته با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا.
در این تحریم شرکت صنایع هوایی قدس که زیر مجموعه سپاه پاسداران هست به عنوان یک فرد حقوقی در تحریم ها آمده و 6 نفر از اعضای هیئت مدیره این شرکت که اونها هم جزو تحریم آمدن. اسامی اونها هست آقای حجت الله قریشی که رئیس هیئت مدیره هست و کسی هست که در ارتباط مستقیم با وزارت دفاع روسیه بوده و قرارداد داد و ستد رو ایشون تنظیم کرد. آقای قاسم دماوندیان هستند که معاون هیئت مدیره هستند و ایشون کسی بودن که در زمینه تعلیم نظامیون روسیه در استفاده از پهپادهای ایرانی دست داشتن و آقایان حمیدرضا شریفی تهرانی، رضا خاکی، مجید رضا نیازی و ولی ارلانی‌زاده، اینها همه اعضای هیئت مدیره صنایع هوایی قدس هستند که ایالات متحده همه اینها رو مورد تحریم قرار داده. نکته جالب توجه این هست که در 25 آبان همین امسال هم کانادا همین شرکت صنایع هوایی قدس رو به خاطر ارسال پهپاد به روسیه مورد تحریم قرار داد. در حقیقت این تحریم ها میخواد بازه داد و ستد مالی برای این شرکت ها که پهپاد میسازند رو بند بیاره.
در مورد توافق هسته‌ای چندی پیش آنتونی بلینکن در گفتگو با الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل گفته بود برجام قابل احیا نیست و قراره که اونها فشار رو به ایران افزایش بدن. از اون طرف جمهوری اسلامی بیش از هر موقع دیگه دنبال احیای برجامه. گفته شده یکی از اشتباهات استراتژیک ایران با دادن پهپادها به روسیه دخالت در جنگ اونها بوده و به همین دلیل سرنوشت برجام به سرنوشت جنگ اوکراین روسیه گره خورده. ارزیابی شما چیه؟
ببینید این یک واقعیتی که وجود داره. برجام به صورت یک مرده است که هیچ راه بازگشتی براش وجود نداره. فقط ادعی هستن که بر این باورن اگر بهش تنفس مصنوعی بدن ممکنه دوباره برگرده به زندگی. اون ادعا هم جمهوری اسلامی و روسیه هستن. چرا؟ چون جمهوری اسلامی از طریق بازگشت به مذاکرات برجام برای خودش مشروعیت می‌خره و روسیه از طریق بازگرداندن جمهوری اسلامی به برجام برای خودش یک نوکر در منطقه خریده که میتونه بهش هر کمکی برسونه و کمک‌های تسلیحاتی در جنگ خودش با اوکراین برسونه. پس می‌بینید برجام قابل بازگشت نیست، اما همه این دولت‌ها که عرض کردم روسیه و جمهوری اسلامی علاقمند به این هستند که حداقل مذاکرات برجامی مجددا از سر گرفته بشه که بتونن به دنیا اون سری مشروعیتی که نیاز دارن ثابت بکنن. اگر نه هیچ راه بازگشتی به نظر من وجود نداره.
آیا فکر میکنین دادن پهپادهای ایرانی به روسیه دخالت در جنگ روسیه و اوکراین حساب شده و همین موضوع باعث شده توافق هسته‌ای قابل احیا نباشه؟
100% در این اصلا ما نباید شکی داشته باشیم. برای اینکه جمهوری اسلامی با این کار دادن پهپادها به روسیه در حقیقت نشون داد که داره دخالت مستقیم در جنگ اوکراین میکنه و دولت‌های غربی هم اعلام کرده بودن هر کشوری که دخالت مستقیم بکنه و به روسیه کمک بکنه اون کشور هم مورد تهدیدات نظامی و تحریمی بیشتری قرار خواهد گرفت. جمهوری اسلامی هم خودش آمده اذعان کرده که ما پهپاد رو دادیم به روسیه. پس دیگه جایی برای شک و شبهه باقی نمیداره.
و آخر این که به تحلیل شما دخالت در جنگ اوکراین انتخاب جمهوری اسلامی بود یا نتیجه اغوای سیاسی مسکو؟
به نظر من نتیجه اغوای سیاسی مسکو است. جمهوری اسلامی میدونست از دقیقه اول، ولی چون جمهوری اسلامی هم الان در این خیزش انقلابی مردم گرفتار آمده و فقط و فقط میدونه که روسیه به خاطر داشتن برگ برنده وتو در شورای امنیت سازمان ملل ممکنه بتونه کاری برای جمهوری اسلامی بکنه یا حداقل صدایی در توافق با جمهوری اسلامی در جامعه بین المللی باشه، از روسیه داره حمایت میکنه، ولی راه دیگری براش وجود نداشته. یعنی در حقیقت این یک تنگنایی بوده که آقای پوتین جمهوری اسلامی رو در اون قرار داده و جمهوری اسلامی هم هیچ راه دیگری نداره، ولی برای هر دوتای اینها، هم آقای پوتین هم جمهوری اسلامی، خبر بدی دارم که این راه به ناکجا آباد است.
توضیحات شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا رو میشنوید. به انتهای این مجله نیمروزی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.